سلسله برنامه های از آگاهی تا عمل.
ائتلاف مبارزه برای برسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان.
سلام به شما شنوندگان عزیز، به سلسله برنامه های از آگاهی تا عمل خوش آمدید. در این برنامه به موضوعی می پردازیم که در این بحرانی ترین مقطع تاریخ افغانستان نه تنها حیاتی بلکه انسانی ترین وظیفه ماست. روایتگری از نقض حقوق بشر، به ویژه آنچه امروز بر زنان افغانستان می گذرد. در دنیایی که خشونت، سرکوب و بی‌عدالتی هنوز هم در بسیاری از نقاط جهان به وقوع می‌پیوندد، روایت کردن، گفتن آنچه در جامعه انسانی بر انسانها گذشته، نه فقط یک عمل رسانه‌ای بلکه یک مسئولیت اخلاقی و تاریخی است. وقت حقوق انسانی نقض می‌شود و صداها خاموش می‌شوند، روایتگری همان نور است که تاریکی را می شکافد. در این برنامه درباره ای صحبت می کنیم که چرا گفتن حقیقت مهم است. چگونه روایت های شخصی می توانند آگاهی عمومی را تغییر دهند، سیاست را تحت تأثیر قرار دهند و تا مسیر عدالت را هموار کنند. همچنین به چالش ها و خطراتی که روایتگران با آن روبرو هستند نگاهی خواهیم انداخت. همان گونه که همه می دانیم، از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، زنان به طور سیستماتیک از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود محروم شدند. حق آموزش، حق کار، حق حرکت آزادانه، حق حضور در فضاهای عمومی و حتی حق خاموش نبودن. اینها فقط آمار یا تترهای خبری نیستند، بلکه قصه های واقعی هستند. قصه هایی که اگر گفته نشوند فراموش می شوند و اگر فراموش شوند دوباره تکرار می گردند. روایتگری در چنین شرایطی یک عمل ساده هم نیست، بلکه نوعی از مقاومت و استادگی است. روایت مرز میان فراموشی و آگاهی است، میان بی‌تفاوتی و مسئولیت است. در جهانی که رسانه‌ها اغلب به شکل سهل‌انگارانه از آن عبور می‌کنند و نهادهای بین‌المللی گاهی سکوت می‌کنند، روایت‌های شخصی، روایت‌های زنان، روایت‌های درد تبدیل به سند تاریخی از سلسله جنایت‌های خاموش می‌شوند. من احرار رامزپور و همکارم ناجیه حنیفی در این برنامه با مهمان گرامی ما محترمه هلن فرمان سعی خواهم ورزید که تا به موضوعات که قبلا اشاره کردیم بپردازیم. مهمان عزیزی ما را خوش آمدید گفته، از ناجیه جان خواهش میکنم تا بحث را به پیش ببرد.
تشکر استاد رامزپور. ما یک بار دیگه حضور دکتر هلن فرمان به پادکست امروزی خوش آمدید میگم.
تشکر. ما هم سلام میگم به شما و به همه کسایی که صدای ما رو میشنون و از دعوتتان تشکر میکنم.
ما پیش از اینکه سوالا را آغاز کنم، میخواستم برای شنونده های پادکست ما که تذکر کوتاه در مورد آشنایی خودم با هلن جان بگویم. ما هلن جان از طریق شبکه‌های اجتماعی شناختم، ولی بسیار زود احساس کردم که انگار یکی از دوستای قدیمی ما پیدا کردیم، یک دوست صمیمی ما، کسی که شاید روزا و شبای را با هم سپری کرده باشیم، در مورد دردهای مشترک زن بودن صحبت کرده باشیم. این آشنایی از یک جای خاص میمد، از صداقتی که در روایت‌های الان وجود داشت. من تقریبا هر روز نوشته‌ها و پست‌های فیسبوکیش میخوندم و میخوانم و از لحن ساده ولی عمیق حرفایش لذت میبرم. اما زمانی که برای تهیه مواد یک برنامه آموزشی روایتهایش از دید یک آموزگار یکی یکی مرور میکردم، در بین کلماتش خودم یافتم، زخمایی را که تجربه کرده بودم، دردایی را که خاموش نگه داشته بودم و احساسات را که شاید سالها پنهان کرده بودم. اموجا بود که برم روشن شد چقدر روایتگری صادقانه زن اهمیت داره. ای که زن بدون ترس از قضاوت، از شکست عشقی فرزند کوچک خود بنویسه، از روزای بگویه که بالای سر خانم برادرش در بستر بیماری نشسته، از قایدگی و پنهانکاریای اجتماعیش بگویه، یا از ستمایی که بر زنان زیر نام ناموس تجربه میشه حرف بزنه. ای خودش یک نوع مقاومت است و شاید چیز عمیق‌تر از او، اما طور که استاد رامسپور در مقدمه گفتن. روایتگری فقط گفتن یک خاطره یا یک احساس نیست، یه یک عمل آگاهانه است بر باز کردن دروازه‌های همدلی، بر شکستن مرزهای تنهایی، بر ساختن پیوندهای انسانی میان زنان که مثل ما و هلن هیچ وقت یکی دیگه خود حضوری ندیدن، ولی رنجا و امیدای مشترک دارن. بر ما این صداقت، این بی پرده نوشتن، از دل نوشتن هلن باعث شد که احساس کنم او را سالا میشناسم. و دقیقاً به می دلیل است که ما خواستم امروزی پادکست را آماده بکنیم و از خودش بشنویم که چرا نوشتن برش اهمیت دارد. چرا روایتگری برش تنها یک ابزار شخصی نیست، بلکه راهی است برای وسیع شدن، برای زنده ماندن و این شاید هم برای تغییر جهان اطرافش مثل که مرا متاثر ساخته. دکتر الان جان، اگر اجازه باشه با می سوال آغاز می کنم. چی شد که به نوشتن روی آوردی و چرا تصمیم گرفتی که تجربه‌ایت با دیگران شریک بسازی؟
تشکر ناجیه جان عزیز، بسیار لطف داری به من. خوشحال هستم از اینکه بازگو کردن تجربه‌های شخصی من باعث شد که دوستی‌های بسیار عمیق بین من و شما و حتی با زن‌های دیگه از قسمت‌های دیگه دنیا پیدا کنم و این برای من بسیار لذت بخش است و بسیار ارزشمند است. به طور مستقیم اگه بخوایم به سوالتان جواب بدم که اصلا نوشتن ابزار برای زنده ماندن بوده یا برای شنیده شدن بوده یا از کجا شروع شده، اصلا یک جواب خیلی کوتاه است. از دوره‌ای که من روان درمانی را شروع کردم. حالا داخل پرانتزی را اشاره میکنم که خود مسئله روان درمانی و پیش روانشناس رفتن و یا افسرده بودن، اینا خب تابوهای در فرهنگ ما، چون یک استیگمای روانی بهش میخوره، اجتماعی بهش میخوره از طرف مردم و شاید حتی یک پادکست جداگانه احتیاج داشته باشه که راجع بهش حرف بزنیم. ولی من به صورت مستقیم از اون وقتی که روان درمانی رو شروع کردم بیشتر شروع کردم و نوشتن، ولی از پیشترها هم نوشته میکردم. ولی اگه بخوایم خیلی صادقانه اعتراف کنم، نوشتهایم شاید اون صداقتی که امروز داره را نداشت و صرفاً یک برش بسیار کوچک از خوشی‌ها و زیبایی‌های زندگی را نشان می‌داد. مثل تمام کاربران دیگه که در فضای مجازی و در صفحات فیسبوک و اینستاگرام تنها عکس‌های مهمانی‌ها و خوشگذرانی‌ها و خوشی‌هایشان را می‌مانند، کمتر آدم‌ها راجع به ناامیدی‌ها، راجع به شکست‌ها، راجع به بحران ها، افسردگی ها و گریه هایشان نشته می کنن یا عکس می مانن. اما خوب دوران که تحت روانکاوی بودم یاد گرفتم که به شکل واقعی تر به مسائل نگاه کنم، احساساتم رو بشناسم، بتانم اصلا روی احساساتم نام بانم و از همه مهمتر بیانشان کنم. چون چیزی که من به عنوان یک انسان احساس کردم و تجربه کردم، در واقع بهش میگن تجربه زیسته، یعنی چیزی که نه از طریق مطالعه یا شنیدن، بلکه از طریق احساس کردن، تجربه کردن، زندگی کردن، با تمام حواس و گوشت و پوست و استخوان لمس کردن و چیزی که ما از سر میگذرانیم بهش تجربه زیسته میگن، اونا رو بنویسم. خب برای من همه قدر که ابزار برای بقا بوده، تبدیل شده برای یک ابزار برای اعتراض و شاید حتی بازسازی هویت خودم. چون اشاره کردیم در اول صحبت ما در فضایی که زنان افغانستان نه تنها از حق روایت محروم بودن و محروم هستند، بلکه اساساً ما میبینیم به عنوان سوژه های دارای صدای مستقل هم به رسمیت شناخته نشدن. خب اینجا نوشتن یک نه تنها یک، شما گفتین یک ابزار اجتماعی، من بهش میگم یک کنش فمینیستی است در واقع. من از نقطه آغاز کردم که احساس کردم اگر رشد نکنم دیگه نابود میشم و روایت نکردن به معنای به نظر من همدستی با یک نوع فراموشی تاریخی است. یعنی زن افغانستانی سال هاست، قرن هاست که یا روایت نشده یا به جای او روایت کردن. بدنش، میلش، ذهنش، تصمیمش، دردش، حتی مرگش همیشه در قالب روایت های مردانه بوده، از آدرس نهادهای دینی و سنتی تعریف شده و تحریف شده. پس برای من نوشتن یعنی یک رقم پس گرفتن قدرت بوده، با سازی معنا بوده، یک نوع شکستن از انحصار گفتار بوده، گفتاری که در انحصار قدرت و سلطه بوده، در انحصار مردان بوده. خب نوشتن از این منظر یعنی که خود را از نو خلق کردن در برابر نظمی که همیشه ما زنان را نادیده گرفته یا خواسته که به سکوت وادار کنه.
بسیار اشارات خوب کردین هلن جان، گفتین که از زمان آغاز کردین که مصروف مسائل روان درمانی بودین. آیا بعد از امو دوره در روند نوشتن متوجه شدین که زخمای و ترسایی را داشتین که از او بی خبر بودین ولی در روند نوشتن از او آگاه شدین؟
حتما بوده ناجیه جان، واضح است. خب روایتگری بر ما به منظری مثل گشودن درهای اتاقهای تاریک بود در ذهنم، اتاقهایی که سالها در او زخمهای دفن شده بود که من ازش شاید خبر داشتم ولی ترجیح می دادم او درها بسته بمانه. صدای گریه هایی بود که ترجیح می دادم کم باشه، خاموش باشه. وقتی شروع کردم به نوشتن حتی با ترس های مواجه شدم که من فکر می کردم، گمان می کردم که فراموش شدم. ولی خب نوشتن با کنش فمینیستی به من یاد داد که درسته که فراموشی یک نوع از مکانیسم بقاست. به هر حال ما برای زنده ماندن لازم است که بعضی چیزها را فراموش کنیم و چشم بپوشیم ازش، ولی این به معنی نیست که مکانیسم درمان هم هست. در درمان نوشتن یعنی جرأت نگاه کردن به همون زخم‌ها بدون سانسور، بدون شرم، بدون حجاب یا حتی تقدس سازی از او رنج. ما در این نوع از روایتگری مالک دردهای خود هستیم، حتی اگه او دردها را دیگرا بر ما تفسیر کرده باشن، دیگرا به ما رسانده باشن و از ناحیه دیگر آسیب دیده باشیم. مثلا ببینید، به ما همیشه گفته شده که وظیفه زن است تحمل کنه، یا این یک سرنوشت زنان است، یا همگی زنانی مشکلات دارن، ولی نوشتن امکان رو به ما میده که این مثلا این ظلم بود، این چیزی که مؤثر گذراندیم شکنجه بود، ستم بود، یک وظیفه نبود، یک سرنوشت از پیش نوشته شده نبود. خب حتی از منظر روانشناسی هم که بخوایم بهش نگاه کنیم، در اول صحبتتون هم گفتین که فقط به بازسازی روانی فرد کمک نمی کنه، حتی به یک فرایند دست جمعی، به یک بازسازی جمعی هم می تانه منجر شده.
در گفتگوهایی که با باسوادترین انسانهای مملکت ما روی مسائل مختلف اجتماعی داشتیم، از او جمله ای که کیا چیگونه خود در رسانه های اجتماعی ابراز می کنن، همیشه یک قضاوت غیر عادلانه را حتی از زنها شنیدیم که خب فلانی تمام چی سفره دل خود می ریزه به فیسبوک، این کار خوبی نیست. به نظرت آیا ای تنها از ترس قضاوت شدن ریشه می گیره که کسی نمی خواهد در مورد واقعیت های روزمره خود بنویسه، و یا ای که یک ترس پدر سالارانه هم در همه موجود داره که همیشه بر زنها گفته شده که قصه های خانواده ایتان باید در درون خانواده باشه، نباید در مورد ازی بیرون کسی بفهمه، اگر شما مثلا با یک مشکل روانی، کل ما با مشکل روانی از یک کشور جنگ زده یا این مهاجرت تجربه میکنیم، از اون مشکل دیگه رو تجربه میکنیم ولی دوست نداریم در موردش گپ بزنیم و بیشتر به خاطر گپ نمیزنیم که میترسیم قضاوت نشویم. شما فکر میکنین این قضاوت ها یا از یک دید پدر سالارانه میاد که زنها را همیشه در انزوا میکشن و میخواین خاموش باشن و نگوین به خاطر از اینکه بتونه قدرت مردها استمرار یا بیافت، یا اینکه زنها به مو شجاعت نرسیدن و با کسایی را که شجاعت دارن نقد میکنن که نباید سفره دل خود را بیرون بکشن؟
به نظر من ناجیه جان هر دو هست، ولی دلیل دومی که شما گفتین باز برمیگرده به همو گفتمان سرکوب در فرهنگ پدرسالار که نمیخوای زنها صحبت کنن. خب زنها هم بخشی از او گفتمان سرکوب میتونن باشن، حل شده در نظام پدرسالار میتونن باشن و بقیه زنهایی که صدای خود بلند میکنن سرکوب کنن. چرا؟ به این خاطر که خودشان موقعیت متزلزل در او ساختار پدرسالار دارن و خودشان ممکن است که جرأت ای کنشگری را نداشته باشن و وقت صدای فرد دیگی را مشنون بخواین او را خاموش کنن. به هر حال مسئله خودسانسوری و حتی مسئله صداقت در روایت و مسئله امنیت ایران باید بهش توجه کنیم. اینا خب همگی از درون آدم ها به شکل کامل بر نخواسته، به هر حال از بیرون و متاثر از فرهنگ پدرسالار هم هست. ترس از قضاوت خانواده هست، از طرد شدن هست، از برچسب خوردن، از آسیب دیدن. اینا همه چیزای واقعی هست که خب ما هم تجربهش کردیم، ما هم هر روز همراهش سر و کار دارم. این نیست که واقعا ما همیشه بدون ترس نوشتیم، نه، ما تمام اینا رو لمس کردیم. واقعا خب در ساختار پدرسالار زن خوب زن است که ساکت باشه، متین باشه، از خط قرمز ها عبور نکنه. برای خود روایتگری یعنی عبور از او چارچوب ها، یعنی رد کردن تمام او تابوها، شکستن او تابوها، انگشت گذاشتن روی اون نقطه های حساس. البته بسیار مهم است به این مسئله اشاره کنیم که امنیت شخصی همیشه اولویت داره در این مسئله. مسئله ای که امنیت برای ما و برای هر زنی که نوشته میکنه باید در درجه اول باشه، چون در یک ساختار پدرسالار خشونت علیه زنان نهادینه شده. زن روایتگر نه فقط با خطر قضاوت و طرد، حتی ممکنه با تهدیدهای واقعی جسمی، روانی و حتی حقوقی مواجه شود. ما در جهان زندگی میکنیم، در روزگاری که روایت زنانه فقط یک روایت نیست، یک اعلان، یک شورش است، یعنی تو تلقی میشه. به همین دلیل روایتگری همیشه بر ما یک مرز باری که بین صداقت و بقا حرکت میکنه. ولی ببینید فمینیست در تقاطع به ما یک ابزار میده و ما یاد میده که ما مجبور نیستیم برای اینکه راست بگوییم جان خود در خطر بندازیم. یعنی صداقت یعنی در اینجا بازگویی تجربه از جایگاه زن. صداقت در روایتگری فمینیستی به معنای افشاگری تام و عریان نیست. ما در روایتگری از نگاه زنانه، از درون بدن زن و زیست زنانه، حتی اگه در لفافه باشه، حتی اگه استعاری باشه میتونیم استفاده کنیم، حتی اگر با زبان کنایه باشه، حتی اگر در سکوت‌های هوشمندانه باشه و حتی طنز میتونه برای ابراز بیان حقیقت استفاده شوه. یعنی امنیت و صداقت الزاما در تضاد هم نیستن، میتونن حتی یک نوع همزیستی خلاق داشته باشن. ما به همین خاطر است که میگوییم ما میتونیم روایت کنیم، همزمان از خود محافظت کنیم در مقابل تمام برچسب ها و حمله هایی که به ما میشه. میتونیم داستان بگوییم، همزمان نگذاریم که او داستان ما را بسوزانه. یعنی این روایتگری فمینیستی در واقع یعنی یاد گرفتن این تعادل و گاهی همین روایتگری پنهان، حتی همین نوشتن در بین خطوط، میتونه قدرتمندتر از هر افشاگری مستقیم باشه. وقتی که ما روایتگری پنهان داریم، درونش نه فقط درد و مقاومت است، یک نوع از شعور استراتژیک یک زن است که هم خودش را میشناسه و هم دشمنش را میشناسه و میتونه بسیار اثرگذار باشه.
یک نمونه یا نمونه های هزیره دارین که در طول روایتگریتان با سانسور، خودسانسوری یا فشارهای اجتماعی روبرو شده باشین؟ شما چطور تانستین بین صداقت در روایت و امنیت شخصیتان تعادل ایجاد کنین؟
قطعا روبرو شدیم، خیلی روبرو شدیم ناجیه جان. من نمیتونم اعتراف کنم که به طور کامل صادقانه هر آن چیزی که دلم میخواست در نوشته کنم. نه، هنوز خیلی چیزها هست که من میخوام، ولی خب هست، تابوهایی هست حتی در درون من نهادینه شده به خاطر مسائل خانوادگی، آدمهای دیگه که در دور و بر من هستن. برای حفاظت از اونها در واقع مجبور شدیم که به یک سری از خودسانسوری ها تن بدیم، ولی تا جایی که تلاش امکانش بوده تلاش کردیم که اتفاق نفته. ولی بله بودم، من هم مورد قضاوت مثلا خانواده قرار گرفتیم، مورد قضاوت مردم قرار گرفتیم، حمله های زیاد شده، بسیار مورد پرسش قرار گرفتیم که مثلا چرا راجع به تابوی قاعدگی نشده کردین، چرا از زنان ما در استوری از زنان خواسته بودم که راجع به رنج‌های قاعدگی خود بنویسن و حمله های زیاد شد به ما اونجا که چرا مثلا شما قصه بسیار معذرت میخواییم که با یه عنوان میگم ولی خب مستقیما دارم نقل قول میکنم، چرا قصه خشتک های پرخون خود را در فیسبوک میگذارید؟ یا مثلا راجع به مسئله ناموس وقتی من سوال کرده بودم از آدم ها که آیا خود را با ناموس یا بی ناموس میدانید، به همین شکل به من حمله شده بود که توی از یک خانواده بی ناموس میایی. خب در جواب من این بود که اگر خانواده من یک خانواده با ناموس بودن و به ناموس پرستی و غیرتمندی و این رقم تحجر عقیده داشتن، در واقع باید مرا تا حال صد بار کشته بودن. و بسیار هست ناجیه جان، یعنی در هر روایتی که منتشر کرده بودم و در هر قصه‌ای که از تجربه زیستی خودم بوده یا مسائل اجتماعی بوده که نقد کرده بودم، همیشه با یک جریان‌های مخالف روبرو شده بودم که بعضی‌ها از طرف زنان بود، بعضی‌ها از طرف مردان بود، بعضی‌ها از طرف مردان قلم به دست و شاعر و نویسنده و کنشگر بود. و دسته‌های مختلف میشد تقسیمش کرد که خب خواستگاه همگی همو فرهنگ پدرسالار است که میخواید صدای اعتراض زن را سرکوب کنه و خاموش کنه.
بزنهایی که تجربه مشابه شما را دارن ولی از روایت کردن میترسن، بر از اونا چی گفتنی داره؟
نمیخواییم توصیه کنم که روایت کنین، میخواییم بهشون بگویم که سکوتشان هم حتی میتونه یک روایت باشه، ولی اگر زمان احساس کردن که صدای درونشان نمیگذاره که راحت باشن، زمانی که احساس کردن آل وقتش است که باید بگوین، بنویسن، حرف بزنن یا حتی برای خود فقط زمزمه کنن، آواز بخونن، او وقت شروع کنن. من نمیخوایم بگویم روایتگری یک وظیفه است، چون نیست. ما به نظر من روایتگری یک حق است، حق دیده شدن، حق تفسیر کردن، حق بیان کردن. برای ما از یک نیاز شخصی آغاز شد، ولی زود فهمیدم که روایت فقط مال من نیست. یعنی به وقتی من از بدنم نوشتم، از هزاران بدن دیگه هم حرف زدم. وقتی از ستم نوشتم که به من روا شده، داشتم یک سکوت جمعی رو در واقع میشکستم. بسیار پیام و بازخورد گرفتم از طرف زنایی که خب ما هم همی سرگذشته از سرگذردیم، ما هم همی تجربه را کردیم. قسمی که خودت گفتی ناجیه جان، که با خواندن بعضی از روایت ها خودت را دوباره پیدا کردی و دیدی که چقدر ما و خودت با هم شبیه هستیم. این شباهت بین بسیار کسا میتونه ایجاد شوه. در اصل روایتگری ببینید، شما در ابتدا گفتین یک عمل اجتماعی، من میگم یک عمل سیاسی است در واقع، یک کنش جمعی است. زنانی که روایت نمی کنن به خاطر ناتوانیشان نیست، به خاطر فقدان فضا و امنیت و اعتماد است که ساکت موندن. خب ما نمیتونیم این مسئولیت رو کامل به دوش اونا بانیم که باید روایت کنید، باید بنویسید. نه، ما باید او فضا رو بسازیم. یعنی روایت وقت اجتماعی میشه که میتونه پل بزنه، صدا رو به صدا برسانه، یک زنجیری مقاومت ایجاد کنه. ولی برای من میتونه روایت یک مسئولیت باشه، ولی نه از جنس یک وظیفه تحمیل شده، از جنس یک همبستگی آگاهانه. بعد یک مسئله دیگه هم هست که من میخواییم اینجا بهش اشاره کنم، خیلی مهم هستی. به نظر من همه زنهایی که می نویسن امروز بسیار مهم است به باز اندیشی در این کنشگری دیجیتال، حالا در فضای مثلا فیسبوک و اینستاگرام ما برسیم، چون ما بسیار میخوانیم روایت ها از رنج است. یعنی وقت روایت رنج زیاد میشه، به جای ایجاد همدلی به باز تولید استیصال میتونه خاتمه پیدا کنه. ما ممکن است زمان از او رسیده باشه که بعد از نوشتن رنج ها مکس کنیم، بازنگری داشته باشیم، یک کنشگری از نوع دیگی داشته باشیم که فقط محدود به بیان رنج ها نشه. به خاطر از اینکه یک مسئله بسیار مهم در روانشناسی هست به نام آستانه اشباع، یعنی که شما مثلا وقتی یک پیام بیش از حد تکرار میشه، یک تبلیغ مثلا یا هر چیز دیگه، نه تنها اثرگذاریش کاهش پیدا میکنه، ممکنه حتی یک واکنش منفی ایجاد کنه. شما تصور کنید این پیام درباره یک مثلا محصول، یک پروداکت نیست، درباره یک رنج است، درباره یک خشونت است، تبعیض است. ما میخوایم به زنها بگویم اگر که راجع به رنج و خشونت و هر چیزی که نوشته میکنین، راجل یک عملیات از خودتون رو ده اون نشان بدین، یک سوال را حداقل، یعنی خواننده رو با یک پرسش مواجه کنین، خواننده رو با یک مواجهه مداوم همراه با محتوای دردناک و تکراری نمانین، بلکه یک سوال در ذهنش خلق کنین.
الان جان من متوجه شدم که خود دیکار اتفاقا انجام میتی. یک چیز، یک نوشته مرس، البته در جریان آموزشی که برای مطالعات زنان میدیدم چیزایی بود که در موردش مطالعه میکردیم، یک نوشته فکر کنم که بسیار به نظر من از دید فمینیستی تاثیرگذار بود، امی که تقدس مادری را زیر سوال برده بودیم و من بسیار خوشم آمد. در ضمن از این که رنج زن از ستم مضاعف در جریان زندگی مشترکش توضیح دادی، زیر سوال بردی تقدس مادری را. چیزی است که ما بسیار به ندرت در موردش گپ میزنیم و به ویژه که بر از او مثلا یک چی دینی هم داده شده که پیش زیر پای مادران است، یک تقدس بالاتر دینی هم داده شده، ولی خودت آوردی و بر در ذهن هزاران زنه که شاید مثل ما آشنا نیستن با زیر سوال بردن تقدس مادری، آوردی سوال ایجاد کردی و من بسیار از این تعادل خوشم آمد که هم آمدی در مورد رنجای زنها گفتی و هم در ضمن آمدی یک سوال در ذهنشان ایجاد کردی که نی مادری و قدری هم که شما فکر میکنین مقدس نیست، دست و پاگیر است، سیاسی است و یک واقعیتی است که بیولوژیکی است که ما باش مواجه میشیم و هیچ سیستم و یا نظامی نیست که ما را حمایت بکنه و این حق بسیار خوب بجا کردی. من متوجه این همی زیبایی هایی که خودت در بین بیان کردن رنج و سوال دادن و در ذهن مخاطبت سوال ایجاد کردن متوجه شدیم، به مخاطب سخت برای نوشتهایت علاقه دارم و احترام دارم. به مرتبط میخواستم بگویم که به نظر خودت روایتگری چگونه میتونه بخش از مقاومت فیمینیستی یا جمعی زنای افغانستان در برابر اپارتاید جنسیتی باشه؟
تقویت روایت های زنانه، تقویت روایت هایی که تجربه محور باشه، حالا چی زنان در داخل باشن یا چی در خارج از مرزهای افغانستان، میشه این نوع از روایتگری، مستندسازی، این نوع از حلق ادبیات زنانه در واقع میتونه روایت های رسمی طالبان را یا حتی روایت های رسمی تاریخی را به چالش بکشه، باز تعریف کنم مفاهیم را، از آن خود کنم زنان مفاهیم را. یک نیروی اثرگذار داره روایتگری که به نظر من نباید دست کم گرفته شده. یعنی جریان از گروه های فرودست زنان میتونه قدرت بسیار بزرگ در برابر ساختارهای مردسالارانی فرادست ایجاد کنه. خلق ای همچی تقویت، یعنی همونطور که گفتم در پایان روایت ها اگه ما بتونیم یک نگاه انتقادی داشته باشیم، یک پرسش داشته باشیم، انگوش گذاری روی تابوها داشته باشیم، خب واضح هست که میتونه نوع از مقاومت را ایجاد کنه، نوع از آگاهی را ایجاد کنه. یعنی کلن روایتگری به نظر من یک دانش است و این را مهم است بهش اشاره کنیم. ما وقت راجع به روایتگری صحبت میکنیم حتما بسیار تجربه های خیلی خارق‌العاده، شگفت‌انگیز که تکرار نمیشه نیست. ما راجع به وقایع روزمره صحبت میکنیم، راجع به اینکه هر کسی که صبح از خواب بیدار میشه چی کار میکنه، با چی چالش های روبرو است، راجع به چیزهای بسیار عادی که ممکن است به نظر کسی نیایه، همین که یک زن چی رقم در داخل تشت رخت میشوره، چی رقم نان میپزه، چی رقم به او سایه و خشونت و سرکوب و زندانی شدن و حبس خانگی چی رقم مقاومت میکنه هر روز، راجع به مقاومت روزمره خودش نوشتن، خب این خیلی مهم است به نظر من.
امیدوار هستم که ما وقت بیشتر داشتیم برای این برنامه که صحبت ها را ادامه میتیم. البته ما انتظار داریم که در برنامه های دیگه که روی یک چنین مسائل به ویژه روی مسئله ناموس، تقدس مادری و غیره و غیره روی دست داریم، شما مهمان ما باشین و از برداشتای شما، از افکار شما مستفید شویم. و متاسفانه از زمان برنامه ما رو به اختتام است. یک بار دیگه از ای که دعوت ما رو پذیرفتین سپاسگزار هستیم و امیدوار هستم که همیشه شما صدای مقاومت باشین، به خاطر که باور دارم که روایت های فردی میتونه که روی گفتمان عمومی تاثیر گذار باشه و میتونه که مسیر تاریخ و دیده را که نسبت به زنا و بر واقعیت زندگی زنا است تغییر بده. بازم سپاسگزار هستم از حضورتان.
تشکر ناجی عزیز از شما و از همکارانتان و از وقتی که گذاشتین برای تهیه پادکست ارزشمند.
سلامت باشین. روز عمگی خوش.